جسورانه. چطور بزرگ باشیم، ارزش آفرینی کنیم و جهان را تغییر دهیم. نوشته پیتر دایمندیس و استیون کوتلر. خلاصه شاهین جوادی نژاد. روایت از من رضا حریریان. سوالی که خیلی از شرکت‌های بزرگ روزانه با اون درگیر هستند اینه که چگونه کسب و کار خودشون رو گسترش داده و این کار رو به سریع‌ترین حالت ممکن انجام بدن. جواب این سوال اما بسیار آسونه. این شرکت‌ها باید جسور باشن. یک شرکت یا یک سازمان جسور توانایی این رو داره که ارزش‌هایی رو خلق کنه که برای دیگران قابل تصور نیست. این شرکت‌ها میتونن رشد تصاعدی داشته باشن و با ایده‌های خودشون جهان رو تغییر بدن. ما امروزه در جهانی زندگی می‌کنیم که تکنولوژی فرصت‌های جدیدی رو برای انسان‌ها رقم زده و این امکان رو به اونها میده که با دستان باز و ابعادی جهانی دست به نوآوری بزنن. شبکه جهانی وب امکاناتی رو فراهم کرده که تا یکی دو دهه پیش تصور اونها برای ما غیر ممکن بوده. جلب سرمایه از طریق حمایت‌های مردمی شیوه جدیدی از برابری رو برای صاحبان ایده و افراد جسور فراهم کرده تا بتونن ایده خود رو راحت‌تر از گذشته عملی کنن. و کنار هم قرار گرفتن این عوامل، روزنه ای از امید رو ایجاد کرده که میتونه هر فرد، شرکت و یا سازمانی رو به بالاترین پله‌های نوآوری، تأثیرگذاری و اهمیت برسونه. حدود 66 میلیون سال پیش، یک شیء فضایی حاکمین زمین رو به شکل کامل از بین برد و قدرت به گونه جدیدی از جانوران منتقل شد. دایناسورها بزرگتر از اون بودند که بتونن تغییر رو تحمل کنن. پس در شرایط جدید دوام نیاوردند و قدرت رو به پستانداران و دیگر گونه های جانوری اهدا کردند. گروه هایی که تونستن خودشون رو با شرایط جدید تطبیق داده و در اون دوام بیارن. امروزه هم اتفاقی مشابه در جهان در حال رخ دادنه. انقلاب تکنولوژی و به خصوص تکنولوژی تصاعدی یک بار دیگه زندگی گونه هایی که نسبت به تغییر، تلفیق و تطبیق مقاومت می کنن رو تهدید می کنه و فرصت های جدیدی رو برای گروه های جسور ایجاد می کنه. درک ما از تکنولوژی تصاعدی برای اولین بار توسط گوردون مور در اینتل مطرح شد. اون پس از چندین سال سابقه کار در این شرکت متوجه شد که تعداد ترانزیستورهای درون هر تراشه هر 12 تا 13 ماه دو برابر میشه. به این معنا که توانایی انسانها برای قرار دادن این ترانزیستورها هر سال دو برابر شده و قیمت انجام این کار هم کمتر میشه. برای درک بهتر این قانون کافیه به هر دستگاه دیجیتالی که در نزدیکی شما قرار داره نگاه کنید. دستگاه‌هایی که شما روزانه از اونها استفاده می‌کنید هزاران برابر قوی‌تر و میلیون‌ها برابر ارزان‌تر از تکنولوژی‌های دست نیافتنی هستند که تنها نیم قرن پیش در سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی از اونها استفاده می‌شد. ولی نکته جالب اینجاست که این موضوع تنها مربوط به سخت افزارها نیست. هر صنعت، هر فعالیت و یا هر پروژه‌ای که بتونه خودش رو به شکل دیجیتال و در قالب 0 و 1 تعریف کنه، در شاخه رشد تصاعدی قرار گرفته و به شکل کامل متحول میشه. برای مثال میتونیم به صنعت عکاسی و تغییرات اون در سالهای اخیر رجوع کنیم. تا قبل از شکل گیری عکاسی دیجیتال، عکاسی کاری پرهزینه، زمانگیر، محدود و با فراگیری پایین بود. اما با ابداع قابلیت ثبت عکس و ذخیره اون به شکل دیجیتال و توسط دستگاه‌هایی که با ترانزیستورها قدرت گرفته بودند، این تکنولوژی رشد تصاعدی رو آغاز کرد و به جایی رسید که روزانه 95 میلیون عکس در اینستاگرام که یک رسانه اجتماعی اختصاصی برای عکس و عکاسی بارگذاری میشه. رشد تصاعدی تکنولوژی اما تنها به سرعت محدود نمیشه. ابزارهایی که امروزه در اختیار ما قرار داره بیش از هر زمان دیگری برابری و دموکراسی رو به انسان‌ها هدیه داده. دستگاه‌های چاپ سه‌بعدی هر فرد رو به یک سازنده و تولید کننده تبدیل کرده که به راحتی و در چند ساعت میتونه ایده خودش رو به واقعیت تبدیل کنه. دیگه نه احتیاج به تولید کننده‌های بزرگه و نه سرمایه‌های چند ده میلیون دلاری. تنها چیزی که لازمه یک ایده خوب و انرژی عملی کردن اونه. اما تکنولوژی مدرن و رشد تصاعدی اون علاوه بر فرصت‌های فردی، درهای جدیدی رو برای شرکت‌ها هم باز می‌کنه. امروز موفقیت به عنوان یک کارآفرین در گروه اینه که شما بدونین چه شاخه‌هایی از فناوری در مرز شکوفایی و عمومی‌سازی هستن. یکی از این فناوری‌ها هوش مصنوعیه. امروزه هوش مصنوعی بخش غیرقابل انکاری از زندگی روزمره ما رو تشکیل میده. از جستجوهای ما در گوگل تا پیشنهاد آهنگهایی که ممکنه از اونها لذت ببریم تا حتی مسیرهایی که با اونها به محل کار خودمون میریم همه از نتایج هوش مصنوعی و رشد تصاعدی اون هستن. محققین دانشگاه سینگولاریتی در تلاش هستند تا هوش مصنوعی رو ایجاد کنند که زبان طبیعی انسان رو به راحتی درک کنه و سوالهای ما رو با تمامی پیچیدگی‌ها، نمادها، زیرساخت‌ها و بقیه چیزها بفهمه و به اون پاسخ بده. شکلگیری چنین قابلیتی این امکان رو برای انسان‌ها فراهم می‌کنه که بتونن مثل یک دوست با دستگاه‌های خودشون صحبت کرده، با اونها به گفتگو و برقراری ارتباط بپردازن و حتی به این دستگاه‌ها این امکان رو میده که در مدتی کوتاه حتی ما انسان‌ها رو پشت سر بگذارن. کرستوالد اخیراً پیش‌بینی کرده که هوش مصنوعی تا سال 2029 هوش انسانی رو پشت سر میگذاره و از اون جلو میزنه. یکی دیگه از فناوری‌های در حال شکوفایی سنسورهای دیجیتال هستند. سنسورها دستگاه‌هایی هستند که میتونن اطلاعات مختلفی رو از محیط گرفته و ثبت کنن و سپس با اتصال به شبکه اون اطلاعات رو به ما منتقل کنن. قیمت سنسورها در سالهای اخیر رو به کاهش بوده و با در دسترس قرار گرفتن اونها برای عموم تنها محدودیت در استفاده محدودیت خلاقیت ما در تعیین کار کرده. در سال 2012 حجم همه سنسورهای موجود در جهان برابر با 2000 زمین فوتبال بود، در حالی که در سال 2015 این عدد به 6000 رسیده و اکنون بسیار بسیار بیشتره. در ساده ترین حالت این سنسورها میتونن به شما کمک کنن که زندگی و خونه خودتون رو هوشمند کنید. برای مثال سنسوری که به گیاهانتون اجازه میده در صورت نیاز به آب به شما پیامک ارسال کنن، ظروفی که خواص مواد غذایی درون خودشون رو به شما بگن و حتی آینه هایی که میتونن وضعیت روحی شما رو در اول صبح تشخیص بدن و موسیقی خونه رو با توجه به حالت روحی شما تنظیم کنن. شناخت این گونه از فناوری‌ها دست‌های انسان رو باز کرده و خلاقیت ما رو برای دستیابی به کارکردهایی که هیچ فردی قبل از ما به سراغ اون نرفته تقویت می‌کنه. همه ی موضوعاتی که مطرح شد در صورتی بهینه خواهند بود که شما بتونین اونها رو از ایده به واقعیت تبدیل کنید. کار تصاعدی در گروه تعریف هدفهای اسمارته، به این معنی که همه اهداف مشخص یا اسپسیفیک، قابل اندازه‌گیری یا میجرابل، قابل انجام یا ایچیوابل، واقع بینانه یا ریالستیک و در چارچوب زمانی مشخص یا تایم باوند باشه. بعد از تعریف هدف، تیم اجرایی باید خودش رو از هر گونه دیسترکشن جدا کنه و با تمرکز روی کار به حالت فلو وارد بشه. حالتی از هوشیاری که بازدهی به حد اکثر رسیده و توانایی افراد برای عملی کردن اهداف تعریف شده به بالاترین حالت خودش میرسه. این مدل کاری در میانه های جنگ جهانی دوم و توسط کلرنس کلی جانسون برای تولید جت های جنگی برای متحدین در کوتاه‌ترین زمان ممکن ساخته شد و تونست اولین جت آمریکا رو تنها در 140 روز بسازه. قابلیت تولید ایده های جدید از مهمترین اهداف این مدل کاریه و کارآفرینان میتونن با بهره گیری از این روش و شخصی سازی اون برای محیط کاری خود فضایی رو برای تیم ایجاد کنن که بتونه در کار خود غرق شده و دست به نوآوری های خارق العاده بزنه. حالا که ایده و نحوه اجرایی ساختن ایده مشخص شد، قدم اول جلب اعتماد افرادیه که قصد کمک به شما رو دارن. شما نیاز به افرادی دارید که نه تنها به ایده باور دارن، بلکه حاضرن انرژی و زمان خود رو عاشقانه وقف اون کنن و برای این کار ایده شما باید باورپذیر، منطقی و اجرایی باشه. یک راه موفقیت اینه که شما افراد تأثیرگذار، سرمایه‌دار و صاحب نامی رو پیدا کنید که حاضر باشن نام خودشون رو پشت طرح شما بگذارن و به شما رسمیت بدن. ولی این تنها روش نیست. شما میتونید کار خود رو با کسانی که قبلاً موفقیت شما رو دیدن شروع کنید و از اعتماد اونها استفاده و طرح خود رو برای اونها مطرح کنید. سعی کنید تا جای ممکن با شواهد واقعی، مدارک و داده‌های آماری از طرح خودتون دفاع کنید تا حتی اگه نام شما دارای اعتبار نیست، اعداد شما به طرح اعتبار ببخشن. برای موفقیت در کار، شما باید با انگیزه و خوشبین باشین. برای اجرای ساختن یک ایده و تبدیل اون به یک کسب و کار بزرگ و تاثیرگذار، ما میتونیم به نمونه‌های موفق در گذشته نگاه کنیم و از اونها یاد بگیریم. موفقیت در این شاخه علاوه بر استراتژی اجرایی، نیازمند به استراتژی روانی هم هست. یکی از این افراد ایلان ماسک. اون کارآفرینیه که تونسته چندین شرکت چند صد میلیون دلاری رو خلق کنه و اونها رو به موفقیت برسونه. پیپال، تسلا، سپیس‌اکس و سولار سیتی تنها چند نمونه از موفقیت‌های این کارآفرین خلاقن. ماسک علت موفقیت خودش رو شدت علاقه و خوشبینی اون به خلاقیتش میدونه. بعد از تحصیل در رشته فیزیک و کسب و کار، اون از گرفتن کار مورد علاقه خود در نتسکیپ بازمون، ولی به جای ناامیدی خودش شروع به یادگیری برنامه نویسی و نحوه نوشتن برنامه های مختلفی کرد و از این طریق اولین برنامه خودش رو نوشت که بعدها به مبلغ 307 میلیون دلار فروخته شد. یکی دیگه از افراد خوشبینا دارای انگیزه بالا ریچارد برانسونه. اون یک فرد جسور، ریسک پذیر و خوشبینه که ویژگی‌های رفتاریش باعث شکل‌گیری چندین کمپانی بزرگ و ارزشمند شده. برای برانسون مهمترین ویژگی همیشه لذت بخش بودن کاره و هیچ کاری رو شروع نمی‌کنه مگر اون که از لذت بخش بودن و جذاب بودن اون برای خودش اطمینان داشته باشه. اون معتقده اگر کاری براش جذاب باشه، قطعاً برای دیگران هم جذاب خواهد بود. هر چقدر هم که ذهن شما مثبت، تیم شما قوی و ایده خوب باشه، بدون سرمایه هیچ کاری پیشرفت نمی‌کنه. تا قبل از این صاحبین ایده میبایست در به در دنبال سرمایه گذارانی میگشتن که ممکن بود یا نبود که به ایده اونها اطمینان کنن و پولی رو در اختیار اونها قرار بدن. حتی در این شرایط هم اونها پول رو به قیمت از دست دادن کنترل شرکت خودشون دریافت میکردن. اما امروزه با شکل گیری روش های جذب سرمایه جمعی و برون سپاری، این مردم و دنبال کنندگان شما هستند که کار سخت جذب سرمایه رو به عهده می گیرن و به شما این قابلیت رو می دن تا ایده خودتون رو دنبال کنید. در جذب سرمایه جمعی، تعداد زیادی از مردم با مبالغ کوچیک به شما کمک می کنن تا هدف بزرگ شما عملی بشه. این گونه از سایت ها ابتدا توسط هنرمندانی مورد استفاده قرار می گرفت که دنبال کسب سرمایه برای فیلم، کنسرت، آلبوم و یا حتی نقاشی خودشون بودن. ولی خیلی زود همه حرفه های مختلف به این سیستم کاری روی آوردن و از اون به عنوان یک روش ارزشمند برای جذب پول استفاده کردن. کراودفاند روش های مختلفی داره. بعضی وقتها دنبال کنندگان شما بدون هیچ چشم داشتی پول رو به شما اهدا می کنن و در بعضی موارد هم این کار رو در ازای جوایز مختلف، سود پول و یا حتی سهام شرکت انجام می دن. کیکستارتر و ایندیگوگو در سطح بین المللی و دونیت در داخل کشور از نمونه سایت هایی هستن که به افراد کمک می کنن به این شکل سرمایه مورد نیاز خودشون رو جذب کنن. تنها اصل مهم در این مدل درآمدی ارائه سرویس، داستان و یا روایتیه که توسط عده زیادی پذیرفته شده و برای اونها جذاب باشه. به همین سادگی، مهم نیست پروژه شما یک فیلم کوتاه، یک کسب و کار جدیده یا یک پادکست. تا زمانی که شما بتونید یک داستان جذاب برای مخاطب تعریف کنید، پروژه موفقیت آمیز خواهد بود. و در انتقال کار جمعی، کارهای پیچیده و مختلف ایده یا کسب و کار شما از کارمندان به افراد مختلف در گوشه و کنار دنیا منتقل میشه و این افراد به شکل پروژه‌ای و در قبال مبلغ یا خدماتی تفاهمی کار شما رو به انجام میرسونن. در سال 2000 دو جوان 19 ساله مسابقات هفتگی طراحی لباسی رو برگزار کردند و به برنده $100 میدادن. اونها سپس طرح برنده رو روی تیشرت چاپ کرد و میفروختن. این ایده اونقدر موفق بود که در مدت 10 سال درآمد سالیانه اونها به $20 میلیون رسید. امروزه این روش در خیلی از کارها مثل طراحی گرافیک، ترجمه، برنامه نویسی و خیلی موضوعات دیگه استفاده میشه. در نهایت، آخرین نکته مهم برای رشد تصاعدی ساخت دایره مخاطبین مستعد و پایداره. در اینجا لازم تفاوتی بین دایره مردم و دایره مخاطبین قائل بشیم. دایره مردم همه افرادی هستند که وجود دارند که طبیعتاً در میان اونها عده‌ای هم مشتریان و دنبال کنندگان شما خواهند بود. ولی دایره مخاطبین افرادی هستند که به شکل کاملاً مشخص به کار شما علاقمند هستند و شما میتونید از کمک اونها برای رشد تصاعدی، بهبود کیفیت و ارتقاء سرویسی که به اونها ارائه میدید استفاده کنید. کوین شوینسکی یک اخترشناس بود که با بررسی تصاویر ماهواره‌ای کهکشانهای مختلف رو کشف کرد و تلاش داشت که نقشه آسمون رو رسم کنه. اون برای همیاری در این کار وبسایتی رو ایجاد کرد که علاقمندان به نجوم میتونستن به اونجا رفته و با استفاده از تصاویر و داده‌های موجود کهکشان‌ها رو دسته‌بندی کنن. شرکت تاپ کودر هم همین کار رو برای چالش‌های برنامه‌نویسی انجام میده و شرکت‌های بزرگی همچون بست بای از مشتریان اونها هستن. برای ساخت دایره مخاطبین شما باید گفتگو ایجاد کنید. مخاطبان شما باید بدونن که صدای اونها شنیده میشه و شما به اونها گوش میکنید. برای این کار شما باید مأموریت و اهداف خودتون رو به درستی تعریف کنید تا مخاطب بدونه در چه چیزی درگیره. شما باید کسانی که از ابتدا با محصول یا خدمات شما بودن رو پیدا کرده و اونها رو در فرایند تصمیم گیری دخیل کنید. نظر اونها رو بشنوید و به حرفهاشون گوش بدید. بگذارید دنبال کنندگان شما به شما کمک کنند تا کار خودتون رو بهتر کنید. رشد تصاعدی نیازمند به شناخت آینده است. شما باید مثل یک شکارچی منتظر موقعیت‌ها باشید و از اونها غافل نشید. هیچ چیز رو به راحتی رد نکنید و همه گزینه‌ها رو با دقت بررسی کنید. چه برای خود، چه برای کسب و کار و چه برای جامعه. خلاصه یک کتاب جسورانه اثر پیتر دایمندیس و استیون کوتلر توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد در استرینکست ساخته و با همکاری نشریه دانستنی ها منتشر شد. استرینکست پادکستی علمی هستش که هر دو هفته به گوشه های عجیب و غریب علم سفر میکنه و جذابترین داستان های علم رو براتون تعریف میکنه. اگه دوست دارید به این پادکست گوش کنید، کافیه به وبسایت ما در streamcast.ir سر بزنید و یا ما رو در آیتیونز، تلگرام، اینستاگرام و یا هر برنامه‌ای که با اون پادکست گوش میدید دنبال کنید. مجله همشهری دانستنی ها یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین مجلات علمی کشور است که سالها در این حوزه منتشر شده است. بیش از 210 شماره از علم و فناوری گفته است و همچنان میگوید. دو هفته نامه دانستنی ها نگاهی متفاوت و عالمانه به هستی دارد و سعی میکند علم را در جذاب ترین حالت ممکن به مخاطبین خود عرضه کند. لطفاً اگر نظر یا پیشنهادی دارید برامون بفرستید. ما از شنیدن و خوندنشون خوشحال میشیم. خیلی ممنون از شما و تا قسمت بعدی خدا نگهدار.